که استاد بزرگمون گفتن و کاملتر توضیح دادن، ولی من نکته‌ای که میخوام بهش اضافه بکنم این هستش که الان ما داریم میبینیم که یه چیزی هلوهوش تقریبا تا 20% نسبت به میزان در واقع استفاده‌ای که خودروسازا از هوش مصنوعی داشتن تونسته باعث کاهش هزینه تولیدشون بشه. حالا هم هزینه در واقع زمانی که فرمودن، هم هزینه در واقع ریالیش. مورد بعدی که هست تو آلمان الان بی ام و رو فکر کنم مثال زدم که داره در واقع از هوش مصنوعی توی لایه دوم ازش استفاده میکنه و خصوصا تو بخش در واقع تحقیق و توسعه همون آرندی. ژاپن تویوتا در واقع یعنی تویوتا ژاپن ببخشید داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه تو بخش نگهداری پیشبینانش. اتفاقا سر اون قسمتی که با هم صحبت داشتیم من در مورد نگهداری پیشبینانه یه توضیح دادم و تویوتا رو مثال زدیم که داره از هوش مصنوعی توی در واقع نگهداری از تجهیزاتش در فرایند تولید استفاده میکنه. یه سری در واقع موضوعاتی هم مطرح شده که توی قطعات خودروها هم داره این کارو انجام میده که تعمیر و نگهداری محصولاتش رو بتونه به درستی انجام بده.
بسیار عالی. ما ناچاری ما فناوری روزی هست، یعنی تبلیغ نیست، ساحت نذارید اون حساب ماجرا این آلمانی و ژاپنی و اینها اینو این برنامه رو بر ما بپذیرید. آقای محققی یه سوال بپرسم، الان هوش مصنوعی مثلا توی صنعت خودروسازی میخواد وارد بشه، همون چت جی پی تیه؟ یعنی اینجوری میزنن که من میخوام مثلا پراید 151 تولید کنم، مثلا رنگشو چجوری بزنم؟ واقعا چجوری داره وارد میشه؟
سوال خیلی زیبایه. تقریبا تو تمام صنعت های ما این مطرحه، چه در خودرو، چه در آموزش، چه در هر جایی نقاشی، فیلمسازی. میگن آقا ما یه سری چت‌بات های یک اپلیکیشن های پیدا کنیم بدیم برامون فیلم بسازه، بدیم برامون متن بنویسه، پروپوزال بنویسه. و خودرو همچنین عرض کردم ابتدای راه این یک جمله چالشی بود، عرض کردم که هوش مصنوعی یک ابزار است. خیلی ها میگن علم است. ابزار نیاز به یک سری ورودی داره، نیاز به یک سری پروسسورها یا محیط انجام کار داره و نسبت به اونم خروجی میده. خوراک هوش مصنوعی داده است، دیتا.
بله.
داده صحیح، نه داده غلط. داده اندازه، نه کم نه زیاد. داده اگر کم باشه نتیجه غلط داره، زیاد باشه باعث میشه که مسیر من بایاس بشه، یعنی فقط فیکس بشه به یه جا، بهش میگن اصلا نفرین ابعاد، نفرین میشم من. پس یک داده میخوام، داده درست. دو، جایی رو میخوام که این داده ها در اونجا وجود داشته باشه، من بهش دسترسی داشته باشم، امن باشه، قابل دسترس باشه و الی آخر. حالا من نمیخوام زیاد باز کنم، هوش مصنوعی تدریس کنم. و بعد از اون ما یک سری ابزار نیاز دارم یه داده ها رو بیاره پردازش بکنه بر اساس اون چیزی که من میخوام. یکیش همین لارج لنگویج مدل ها که همه به اسم LLM ها میشناسن، یه همون میشه چت جی پی تی. من یه ذره علمیش هم عرض کردم، دوستان که میشنون بدونن داستان چیه. اگه بخوام من یه LLM یا لارج لنگویج مدلی بسازم که بتونه برای ماشین طراحی کنه، ماشین رو پروسس بکنه، اون ابزار یا داده ها رو میخوام. یک که نداریم، یعنی یکی از چالش هایی که جناب رئیس هم فرمودن ما چه چالش هایی مطرح کنیم، تقریبا همه موارد رو فرمودن. یه مبحث من زیرساخت رو بهش اضافه میکنم. ما زیرساخت لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص نداریم، اگر
که اون داده ها رو بده.
یکیش داده هاست، یکیش این که بداند که با این ابزار هوش مصنوعی برای خود رو چیکار کنه. شما هوش مصنوعی دادی اینجا، میخواید استحکام خود رو برای ضربات مستقیم 10 نیوتن به بالا رو بر روی قسمت های مختلف خود رو تست کنید. این اصلا چقدر پیچیده شد، من خودم شاید نفهمیدم چی گفتم. کسی که متخصص خود رو میدونه که اگر این ضربه اینجا میخوره، فقط گود رفتگی اینجا نیست، این ضربه ارتعاشش به کدوم قسمت های خود رو میرسه، اینا رو هوش مصنوعی محاسبه میکنه. یا اینکه باید بکوبیم به دیوار ببینیم چه خراب شد چه خراب نشد، یا اینکه متخصص بتونه اینا رو استفاده کنه. متاسفانه جربایسن فهمودن در صنعت خود رو، اگر من امروز این شخص رو تربیت کنم، این رفته دیگه اینجا نیست، چون نیارش نمیدارن.
اگه باشه دیگه،
اگر باشه، اگر یه باشه. اگری هست، اگر داده باشد، اگر زیر ساخت باشد، اگر من تربیت کنم نمیتونم نگرش دارم. دو، سوال شما سوال خیلی خوب، چت جی پی تی یا ابزاری که ما داریم، اینا هیچ کدومشون هوش مصنوعی نیست. یک ابزاری پشت این محیط چت هست که داره این چت رو برای من میسازه. اون ابزار هوش مصنوعیه. الگوریتم حالا هوش مصنوعی خیلی ساده است، یک سری داده است دستبندی شده توسط یک سری الگوریتم هایی به ماشین یاد داده شده، همون ماشین لرنینگ، مدل های مختلف یادگیری، توسط یک سری الگوریتم های دیگه ای ماشین برای اون داده ها فکر میکنه و تصمیم میگیره، خروجیش میشود آن چیزی که ما میبینیم. پس صنعت خودرو شاید هزاران ابزار هوش مصنوعی نیاز داشته باشه، شاید که من باید بیام زیر ساختش آماده کنم، نیروی انسانیش رو تربیت کنم، محیط رو برای هوش مصنوعی من آماده کنم. ببینید محیط که جناب رئیس هم فرمودن ما یک سری ابزارهایی رو در یک زمانهایی به روز خریداری کردیم گذاشتیم توی اونجا مونده، الان دیگه اون به روز نیست، پشتش ماشین فکر نمیکنه. حالا من فقط CNC بلدم، مثال بزنم یک کد CNC دادن به ماشین رو دقیقا میدونه چه قطعه رو ببره، ولی این که آیا الانم باید همینو ببره یا این که میتونه کم زیادش بکنه، اون هوش مصنوعی خودش محاسبه میکنه.
اینجا نگه داریم آقای محققی، این خیلی موضوع مهمیه. جام علیپور، این درسته که الان دیگه پذیرفتیم، ما چندین برنامه است داریم با هم صحبت میکنیم و دیگه به نظر میرسه که بحث زیان انباشته و تحریم ها و بحث بدهی و اون گردش جریان مالی خودست رو فکر میکنم حالا داریم، یعنی اون بازی سر جاش هست. هوش مصنوعی نمیتونه کمک بکنه، یعنی خودست دوست ندارم برن سراغ یک ابزاری با یک سرمایه گذاری که یک راهکاری باشه، به جای اینکه بریم سراغ پلتفرم های چینی ها، حالا سرمایه گذاری مختلف، شاید بتونه یک راهکاری باشه. آره حقیقتا شاید 10 نفری از اون خط تولید حذف بشن، ولی 20 نفر دیگه یک جای دیگه ای مشغول به کار میشن تو حوزه فناوری.
ببینید من باز یه نکته رو اضافه کنم در تکمیل فرمایشات های محققی، اینو عرض کنم که دقیقاً همینجور که ایشون میگن، خودرو چیزی نیستش که یک نفر بسازتش. حتی من مثال ساده شو میذارم چون دوستانی که جوانتر هستن و عشق به قول ماشین، عشق ماشین ها،
ماشین باز.
همه حالا ماشین بازا نه، ماشین بازا یه خورده بالاتره، عشق ماشینات، قیافه های ماشینا رو نگاه میکنن، بیشتر ظاهر ماشینا رو میکنن. همه فکر میکنن اینو کی طراحی کرده، اینو کی طراحی کرده. کسی تر شخص اصولا شخص طراحی نمیکنه، تیم طراحی میکنه، حتی در شکل ظاهری. حالا شما این رو بیایید خودرو رو در نظر بگیرید با اون همه قطعات، با اون همه سیستم های مختلف، ببینید چند تا تیم میشه. تیم طراحی بدنه هست، تیم طراحی موتور هست، تیم طراحی در واقع تعلیق هست، این بازار، حالا تیمای بازاریابی هستن، تیمای فروش هستن، رنگ هست، ایمنی هست، تیمای کنترل کیفیت هستن، خدمات پس از فروش، خیلی خیلی حالا بخوایم بهش اینا مشخص. ما از لحاظ نیروی انسانی در این تیم‌ها لنگ میزنیم، وای به این که بخوایم دیتای اینها رو همینجور که فرمودن اینها رو تو کمدهای مختلف داشته باشیم، حالا دیگه شاید کامپیوتریش بشه، سرورهای مختلف داشته باشیم که اون ابزار چت جی پی تی بره رو اینها، اینا رو برداره استفاده کنه و بیاد بس خیلی سریع کاری رو که انسان میکنه چت جی پی تی در لحظه انجام میده. شاید انسان 6 ماه طول بکشه تا به قول شما بیاد حساب کنه بگه که آقا اگر میخوای زیان انباشته نداشته باشی این کارا رو باید بکنی، من بر اساس این اطلاعاتی که دارم و تیم‌های مختلف دادن میگم این کار رو کن. اگر اون اطلاعات کامل باشه در واقع هوش مصنوعی، من اشتباهاً گفتم چت جی پی تی، هوش مصنوعی در لحظه بهت میگه، شاید در چند دقیقه بهت بگه که چی کار بکن. خب نکته سر همینه که ما اونو نداریم. از الان توی چالش هایی که برای استفاده از هوش مصنوعی هست، حالا جناب محققی عرایض الکن بنده رو تکمیل میکنن، کیفیت پایین داده ها یکی از مسائله، همون که میفرمان آقا نه زیاد باشه نه کم، به اندازه، ولی ما اصلا کیفیت داده هامون پایینه، نمیتونیم اطلاعات کامل جمع کنیم. شما ببینید نمودش هم باز، من ببخشید دوستان بیننده و شنونده هم ببخشن که من هی برمیگردم به خودرو، شما ببینید نمودش تو خودروهایی هستش که داره تو بازار میاد دیگه، حالا سوای این چینیایی که اینم به صورت این ما موش آزمایشگاهی هستیم، هی اینش این ریختی میشه اونشون ریختی میشه، سوای اون داخلیا که هیچ.
آقای علیپور یه جنبندی 2 دقیقه از شما داشته باشین در تو با این ماجرای
من فکر میکنم که اومدن هوش مصنوعی در صنعت خودروی ما دقیقاً فرمایششون زیر ساختهایی داره که هنوز کار داره. البته ما توی فناوری های دیگه ای مثل نانو فناوری هم ما با دنیا فاصله یعنی داشتیم قبل، ولی تونستیم خودمونو برسونیم و جزو پیشتازان نانو فناوری در جهان شدیم. شاید هنوز دیر نشده باشه چنانچه اون عزم جزم بشه، به خصوص در رابطه با خودروسازی و اون تفکر خاصی که رو خودروسازی حاکم هست. چه تفکر حاکمیتی، چه تفکر مدیریتیش.
درست.
میدونید چی عرض میکنم؟ چه خوبه که اینها با حالا اعضای افرادی که اطلاعات کامل دارن، افراد مختلف، یعنی مثلا من این نکته رو عرض کنم، فرمایش های محقق اینه که مثلا یک مهندس مکانیکی بیاد وسط که هوش مصنوعی رو هم بلد باشه، این تلفیق رو باید به وجود بیاریم. هنوز نداریم اینو هنوز نه. مهندس شیمیستی باشه که هوش مصنوعی رو هم بلد باشه، بدون اون پرامپت رو کجا باید بده، چه جوری باید بده که بگیر. هر صورت شاید اون اتحادی که توی زمینه‌های مختلف داریم ازش صحبت می‌کنیم، به خصوص هفته دفاع مقدس هم هست و اینجا داره حالا تبریک بگیم، یادشون بزرگ بداریم، این اتحاد، این اتفاق اگر پیش بیاد و یک سری کج‌فهمی‌ها، کند ذهنی ها اینها دور بشه از کار، تلفیق بشه، انشالله کاری کرد که فکر میکنم شاید بتونیم بگیم مثلا تا 3 سال آینده، شاید 3 تا 5 سال آینده همپای هوش مصنوعی بزرگان جهان پیش بریم.
خیلی متشکرم جناب محققی، 2 دقیقه در خدمت شما.
استاد عزیز جناب آقای علی‌پور خیلی موارد و جنبندی خیلی خوبی کرد. یک قسمتی رو بنده پاراگراف اضافه کنم. ببینید ما کشورهای اروپایی داریم، آمریکایی رو داریم و آسیایی رو داریم که در حوزه استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی به یک سری نقاط کلیدی توجه کردن. به طور مثال اروپایی رفتن سراغ رفاه و خدمات و کاهش هزینه های سوخت. کشوری مثل ژاپن رفتن، توی که جاپنیس هم فهمودن، دست گذاشتن روی قسمتی که مدیریت استفاده بهینه یا یک قسمت‌هایی حتی مدیریت انرژی.
بله.
امریکایی رفته توی کیفیت قطعات و طراحی. ما اول بیایم ببینیم می‌خوایم چی می‌خوایم از صنعت خودروسازی خودمون، واقعا منظورمون چی هست، یعنی تعیین استراتژی چجوری می‌خوام فهمودن که بیایم اول برنامه ریزی بکنیم الان کجاییم، به کجا می‌خوایم برسیم. 1-2 سرمایه‌گذاری‌ها یا تمرکز بر روی توسعه زیرساخت‌ها رو واقعا ببریم جلو، واقعا پیاده سازی کنیم. 3 بیایم واقعا نیروی انسانی خودمون رو تربیت کنیم برای جهانی شدن، نه اینکه درونگرا نباید فکر کنیم که چون الان این نفر در فلان صنعت خودروسازی نیرو داریم باید حفظ کنیم. نه، اشکال نداره. یه سازمان فنی حرفه‌ای، من خیلی سریع عرض کنم، سازمان فنی حرفه‌ای در دولت 13 اومدن تعریف کردن که ما تا آخر سال امسال باید 500,000 مرکز آموزش همجوار تولید ایجاد بکنیم که نیروها برن آموزش ببینند، بیان برای همون صنعت کار کنن. خب بیایم همینا، یعنی ما قوانین رو داریم، عزمش هم داریم، نیروی انسانی خیلی خوبم داریم، واقعا تو هوش مصنوعی ما حرف اول داریم میزنیم، منتها اینا رو چجوری این دانه های تسبیح و کنار هم بذاریم، نیاز به یک عزم جدی، تصمیم جدی و یک دستور حاکمیتی مستقیم هست که انشالله بتونیم خود رو به پای روز برسونیم.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات شما. یه فاصله بگیریم و با 0 تا 100 همراه باشیم، بریم سراغ بخش بعدی.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خب فصل مدرسه هم رسید، فردا 1 مهر. میدونم که مراقب بچه‌ها هستید، خیلی خیلی بیشتر مراقب باشین. نمیدونن هیجان مدرسه است، میان تو خیابونا، ترافیک روزای اول مهر رو داریم، خیلی مراقب باشین. یه مقدمه ای تا بریم سراغ بخش چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
رعایت سرعت مطمئنه در مقابل مدارس و رعایت حق تقدم معاونین پیاده به عنوان دانش آموز که از مقابل مدارس عبور عرضی دارن بسیار مهمه، ضمن اینکه معمولا در ابتدای شیف و در پایان شیف که دانش آموزان به صورت تجمعی از مدرسه خارج میشن، از دانش آموزانی به عنوان همیاران پلیس در مقابل مدارس استفاده میشه و پرچم‌دارانی که تجهیزات مناسب دارن. سایر رانندگان مکلفن که به فرمانی که اون دانش آموز به عنوان همیار پلیس میده حتما تبعیت ازش کنن قانون پیشبینی رو داشته، یکی از جایی که رانندگان میتونن بابت تخلف رانندگی جریمه بشن و حتی نمره منفی هم بگیرن، عدم رعایت مقررات فرمان پلیس مدرسه هستش که قانون در سال 89 این پیشبینی رو داشته که فرمان پلیس مقدمه، فرمان پلیس مدرسه هم مقدمه است و همه کاربران و همه رانندگان باید از این فرمان تبعیت کنن برای اینکه ما عبور امنی رو برای دانش آموزان انشاءالله ایجاد کنیم.
استفاده از موتورسیکلت برای جابجایی دانش آموزان توسط اولیا یا به عنوان سرویس مدارس توصیه نمیشه و از رانندگان عزیز تقاضا میشه خصوصا در یکی دو هفته اول مهر ماه و همزمان با بازگشایی مدارس حین رانندگی صبورتر عمل کنند. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. پیشاپیش آغاز سال تحصیلی رو خدمت شنوندگان محترم به ویژه دانش آموزان عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال تحصیلی تو هم با موفقیت رو در پیش رو داشته باشم. خب موضوع بازگشایی مدارس و مهر ماه یکی از موضوعات جدی پلیس راهوره و برای این موضوع برنامه‌های متنوعی رو داره. همینجور که مستحضر هستید، ما در کلان شهرها به ویژه خب شهر تهران معمولا در دو هفته اول مهر ماه بالای 30% حجم تردد رو داریم می‌بینیم که نسبت به سال‌های گذشته افزایش داره. به همین خاطر سری توصیه‌هایی رو هم واسه رانندگان محترم، هم برای سرویس‌های مدارس، هم برای خود دانش آموزان و هم برای خانواده‌ها داریم که انشالله مفید فایده باشه. با توجه به افزایش حجم ترددی که در مهر ماه اتفاق میفته و در خب اکثر کلان شهرها و در تمام نقاط کشور این اتفاق افتاده، انشاءالله تلاش کنیم دقت کنیم که ما کمترین حوادث رانندگی و کمترین راهبندانهای ترافیکی رو در این ایام داشته باشیم. رعایت مقررات و مباحث مربوط به ایمنی دانش آموزان مد نظر رانندگان و سرویس‌های مدارس باشه. بعضن دیده میشه شیشه‌ی ماشین پایین دانش آموز دستشو برده بیرون یا سرشو برده بیرون یا کیفشو برده بیرون، که اینا بسیار خطرناکه و راننده مسئولیت داره حتما این موضوعات رو دنبال کنه برای اینکه به دانش آموزان انشالله اتفاق نیفته. رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب این مورد، پرهیز از ترمز گرفتن‌های ناگهانی، اینا میتونه همه کمک کنه برای اینکه این حمل و نقل دانش آموزی انشالله به سلامت انجام بشه.
خیلی متشکرم. بریم سراغ موضوعی که می‌خواستیم بیشتر در برش صحبت کنیم. اینه که کلا واردات خودرو اصلا یه موجودی شده، یک معضلی شده واردات خودرو. دو سخت پیش هم بحث تعرفه واردات خودرو دوباره مطرح شد. دولت مصوبه جدید داد که تعرفه کاهش بده، البته میانگیرش همون 100% بود. مجلس مخالفت کرد. همین دیروز پیروز هم گمرک تازه اون رو ابلاغ کرد با همون تعرفه قبلی. من خیلی میترسم دوباره تعزیرات ورود کنه مثل ماجرای ایران خودرو، خیلی اتفاقای بعدی بیفته. یه فاصله بگیریم بریم با آقای دادفر صحبت کنیم ببینیم اصلا ماجرا چه قراره.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
صفر تا صد.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم. همراه هستیم با جناب آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو. جناب دادفر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب حدادی، شنوندگان صدای ما که افتخار دارن روی موج رادیو اقتصاد در خدمتشون باشیم.
زنده باشین. آقای دادفر اصلا میگید چی به چیه داستان؟ الان ما کجای کاریم؟ واردات با کدوم تعرفه است؟ داره میاد ابلاغ شده؟ هیئت تطبیق مقررات الان میگه نه؟ چیه داستان؟
میگه ما هنوز در خم یک کوچه هیم. بله. وگرنه ببینید یک اتفاق حالا شاید ناخودآگاه یا به قول معروف حساب نشده‌ای در برنامه ریزی و بودجه نویسی اتفاق افتاد در سال 404 در خصوص موضوع تعرفه واردات خودرو. متاسفانه آمدن و در بودجه سالانه نوشتن 100% تعرفه. به مجلس آمد، آقایون نمایندگان محترم مجلس این تعرفه رو به 60 کاهش دادن و دولت اون موقع اعتراض کرد. ما هم همون سال گذشته یعنی در زمستان 403 چندین بار مکاتبه داشتیم با مراجع مختلف که قرار دادن نرخ تعرفه در بودجه بعدها دردسر خواهد شد. متاسفانه کسی توجه نکرد طبق معمول و نهایتا این چنین شد که وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت برای تایید این قانون بودجه، دولت اصرار باز دوباره به همون متن قبلی خودش کرد و متاسفانه 100% در متن آمد، یعنی 100% شدن نرخ تعرفه تمامی خودروهای وارداتی.
متن قانون دیگه های دادفرمان.
بله. بعد از اون خب به هر حال ما گفتیم که با این مدل ما خودروهای زیر 1500 سیسی عملا اگر بخواد 100% نرخ تعرفه روش بیاد اصلا توجیهی دیگه نخواهد داشت آمدنشون. درسته. یا خودروهای کم مصرف، یعنی یه بخشی از خودروها کلن از سیستم واردات خارج میشه. خودروهای برقی خودش ذاتن قیمت پایه ارزش به شدت بالاست.
بله.
نرخ تعرفه 100% با اینها وارد بکنی یک ارقام عجیب و غریبی میگیرن. به علاوه این که ما بحث کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی اینها رو هم توی قانون داریم که باید انجام بشه، خب اونها هم عملا دیگه وارد نمیشدن. این مسئله باعث شدش که دولت بیاد و در خرداد ماه تفسیری بکنه، تفسیر موسعی از اون متن قانون و بیاد این تعرفه ها رو پلکانی بکنه. متاسفانه حالا چه کسی و چگونه رفتن و اعتراض کردن به دیوان عدالت اداری که این اتفاق خلاف قانونه. دیوان هم به درستی رأی داد که بله قانون آن چه است که نوشته شده و باید همان اجرا بشود. دوباره مجددن دولت محترم در هیئت دولت تلاش کردن و دوباره یک نرخ جدیدی رو باز هم به صورت پلکانی تدوین کردن و گفتن منظور ما از اون صد متوسط نرخ تعرفه واردات صد بوده. و باز هم مجلس شورای اسلامی تطبیق قوانین مقرراتی رو رد کردن، گفتن همونی رو که در مصوبتون نوشتید رو باید اجرا بکنید. من فکر میکنم تنها راه حل این موضوع، ما از ابتدای سال هیچ حتی یک سنت ارز به واردات خودرو تخصیص داده نشده، ثبت سفارش جدیدی انجام نشده، اون که خودروها آمده است بالغ بر 20,000 دستگاه خودرو ثبت سفارش و
سال گذشته بوده.
و تنها راه حل این موضوع که ما قبلا هم عرض کردیم، روز گذشته هم خدمت رئیس محترم قوه قضاییه مکاتبه کردیم دیگر و همچنین رئیس محترم مجلس، که مشکل مردم حل شدنش و خارج شدن بازار از سردرگمی و این افزایش قیمتی که یکی دو روزه میبینیم نشأت گرفته از این فعل و انفعالات، صرفا همدلی سران قوا رو میطلبه یا مصوبه سران قوا رو صادر کنن مبنا بر تایید آنچه که دولت محترم در هیئت دولت تصویب کردن، یا اینکه دولت بیاد لایحه تکمیلی بده و سریعا مجلس تصویب بکنه تا این مسئله رفع بشه. و اگر نه با نرخ تعرفه 100% من فکر نمی کنم، اولا فکر نه قطعا خودروهای زیر 1500 سی‌سی دیگر نخواهد آمد، خودروهای هیبریدی برقی نخواهد آمد، نرخ خودروهایی که خواهند آمد اگر ثبت سفارش بیاد بدهند و اگر تخصیص بدن به 15,000 دستگاه خودرو تا پایان سال نخواهد رسید. یعنی عملا وعده های دولت، تلاش های دولت یا حتی برنامه ریزیش برای درآمد های حاصل از این موضوع منتفی خواهد.
خیلی متشکرم.
متضرر نهایی هم
مردم.
بله.
خیلی ممنونم همراه بودیم با
عذر میخوام تلاش کردم با سرعت عرض کنم.
عالی عالی بود، خیلی متشکرم. همراه بودیم با
آقا مهدی. ممنونم
و زنده باشی.
شنوندگان عزیزتون خیلی بزرگوار.
خیلی ممنونم آقا مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. با وجود اینکه بسیاری از افراد به طور مداوم با رویای شروع یک بیزینس زندگی می کنند، اما بسیاری از مردم هرگز فرصتی را برای دستیابی به این رویا برای خود ایجاد نمی کنند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از اصطلاحاتی که بارها با اون روبرو شدیم اصطلاح بیزینس هست. در قالب موارد زمانی که اصطلاح بیزینس به کار میره، منظور گوینده یا کاربر اصطلاح هر گونه فعالیت اقتصادی هستش که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام میشه. متخصصان با در نظر داشتن این مفهوم و همچنین این موضوع که مفهوم اشاره شده مفهوم تازه‌ای برای جامعه ایران نیست، با استناد به واژه‌هایی که از دیرباز برای بیان این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته و بررسی این واژه‌ها، واژه کسب و کار رو به عنوان معادل اصطلاح بیزینس پیشنهاد دادن که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسید. به این ترتیب بهتره که در زمان استفاده به جای واژه بیگانه بیزینس از معادل فارسی کسب و کار استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. با وجود اینکه بسیاری از افراد به طور مداوم با رویای شروع یک کسب و کار زندگی می کنند، اما بسیاری از مردم هرگز فرصتی را برای دستیابی به این رویا برای خود ایجاد نمی کنند.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش باش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد